ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی لبنان، گروه حزب الله و متحدانش بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند. مراسم تحلیف چهارمین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین برگزار شد. و بنابر گزارش‌ها آلمان و بریتانیا بر تلاش‌های خود برای حفظ برجام افزودند. بر اساس نتایج غیر رسمی انتخابات پارلمانی لبنان، حزب الله و متحدانش بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان لبنان را به دست آوردند. خبرگزاری رویترز بر اساس نتایج اولیه گزارش داده است که لیست حزب الله و متحدانش 67 کرسی از مجموع 128 کرسی پارلمان را به دست آوردند. جنبش عمل به رهبری نبی بری و جنبش مسیحی میهن پرستان آزاد به رهبری میشل آون رئیس جمهور لبنان از جمله متحدان حزب الله هستند. گروه المستقبل و متحدانش به رهبری سعد حریری نخست وزیر کنونی با بیش از 50 کرسی در رده بعدی قرار دارند. میزان مشارکت حدود 49% اعلام شده که نسبت به انتخابات گذشته حدود 5% کاهش داشته است. این انتخابات با 5 سال تأخیر برای اولین بار بر اساس قانون تناسبی برگزار شد. بر اساس قانون جدید، کرسی‌های هر حوزه انتخابیه متناسب با آرای هر کدام از لیست‌ها بین نامزدهای آن لیست‌ها تقسیم می‌شود. مراسم تحلیف چهارمین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین ظهر امروز دوشنبه به وقت محلی در کاخ کرملین با حضور حدود 5000 میهمان برگزار شد. او در سخنرانی مراسم تحلیف گفت امنیت و توان دفاعی روسیه تضمین شده است و این موارد همچنان مورد توجه ویژه خواهد بود. در دوره نخست ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین دوره نخست ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین 4 ساله بود، اما از دوره سوم در سال 2012 میلادی به بعد به دوره‌های 6 ساله افزایش یافت. ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که در 27 اسفند گذشته برگزار شد با کسب نزدیک به 77% آرا به پیروزی رسید. اتحادیه اروپا این انتخابات را دارای تخلفات و کمبودهای زیادی دانسته بود. کمتر از 1 هفته تا مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای اصلاح یا ترک برجام، مقام‌های ارشد آلمان و بریتانیا بر تلاش‌های خود برای حفظ توافق اتمی با ایران افزودند. کیم داروچ سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفته است از دیدگاه لندن هنوز این امکان وجود دارد که با رفع نگرانی‌های دونالد ترامپ در مورد برجام بتوان رئیس جمهوری آمریکا را به حفظ این توافق قانع کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هم بار دیگر بر لزوم حفظ توافق اتمی تاکید کرد. آقای جانسون در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد و قرار است به زودی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. همزمان با این اظهارات، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری آلمان در مصاحبه‌ای با شبکه آردی آلمان در مورد پیامدهای جدی ناشی از ترک برجام هشدار داد. ایالات متحده گفته است که در صورت اصلاح نشدن برجام، تعلیق تحریم‌های ایران را دیگر تمدید نمی‌کند و از این پیمان خارج می‌شود. مقامات ایران گفتند که در مورد برنامه موشکی و مسائل امنیتی ایران مذاکره نخواهند کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه رأی دادگاهی در نیویورک در محکومیت تهران و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی را سیاسی خواند. به تازگی دادگاه فدرال نیویورک با وارد دانستن شکایت شماری از بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر علیه جمهوری اسلامی ایران به صورت غیابی حکم به پرداخت حدود 6 میلیارد دلار غرامت به آنها داد. این حکم بخشی از پرونده بزرگتری است که علیه عربستان سعودی در جریان است. فرهنگ قویمی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند ابتدا از او درباره سابقه اینگونه احکام پرسیده.
صدور این احکام الان تکرر پیدا کرده، مشابه این هم پیش از این صادر شده. حتی یک ساختمان بسیار زی قیمت ایران مربوط به اسم بنیاد علوی در اونجا مورد تصرف قرار گرفته. اینها بر اساس موازین داخلی و قضایی ایالات متحده بسیار کلنجار رفتن و بالاخره روزنه ای رو پیدا کردن که یک کشوری در دادگاه های داخلی خودش، نه بین المللی، مراجعه به محاکم بین المللی، بتوانه کشور دیگری رو مورد محاکمه قرار بده و به اصطلاح غرامت. این به هر حال این سنگ بنا در این ایالات متحده گذاشته شده. این موردی که اخیراً شاهد هستیم مورد اول نیست، مورد آخر هم نخواهد بود و بسیاری پرونده های دیگه هستش که یک به یک حتی این رو هم اگر پول رو دریافت بکنن باز هم پرونده های دیگه رو خواهند کرد.
در ارتباط با همین مورد خاص، یعنی حکم دادگاه فدرال آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر، امروز روز یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حکم رو بی‌پایه و اساس دونسته و گفته که این گونه احکام به گفته اون نقض صریح و آشکار قواعد و رویه‌های حقوق بین الملل و ایران هم در این دادگاه ها نماینده یا وکیلی اعزام نکرده.
ببینید اساسا این احکامی که در ایالات متحده داره صادر میشه ارجاع به محاکم بین المللی نشده که اعتراض آقای قاسمی این باشه که نقض قوانین بین المللی هستش، بلکه شاید اگر بشود صحبت ایشون رو، من بخوام بیان ایشون رو تصحیح کنم، این هستش که ایالات متحده حق اعمال قوانین داخلی خودش رو بر کشورهای دیگر نداره. حالا اگر که جمهوری اسلامی به این مسئله معترض است، اینجاست که قانون بین الملل میتونه به کمکش برسه. خب شما برید اعلام شکایت علیه ایالات متحده بکنید که قوانین داخلی خودتون رو دارید بر کشورهای خارجی اعمال میکنید. اون چیزی که برای من پرسش برانگیز هست این که چرا جمهوری اسلامی، چون اینم مورد اول که نیستش که در این موارد عدیده هیچ گونه پرونده ای رو در محاکم بین المللی علیه ایالات متحده نگشوده، این برای من پرسش بزرگیه.
آقای علیزاده، در این حال یک پرسش بزرگ دیگه‌ای هم وجود داره برای بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور که هیچ یک از افرادی که در جریان حملات 11 سپتامبر سال 2001 این عملیات تروریستی رو در خاک آمریکا انجام دادند ایرانی نبودند. حالا چرا این دادگاه حکمی علیه ایران صادر کرده و میخواد غرامت بگیره از ایران یا از پولهایی که اونجا وجود داره به بازماندگان بپردازه؟
ابعاد این شگفتی بیش از این هم هست. یعنی در واقع دو پرسشه که چرا ایالات متحده ایران رو محکوم کرده به پرداخت غرامت در حالی که هیچ یک از اون حمله کنندگان ایرانی نبودن، و پرسش بسیار بسیار بزرگتر این هستش که چرا ایالات متحده درخواست غرامت نکرده مثلا از اتباع سعودی، چون نزدیک 10 نفرشون تا اونجایی که در یاد دارم از اتباع سعودی بودن، چرا بر علیه اونا اقامه دعوا نکرده؟
البته دادگاه گفته که در مورد سعودی هم این پرونده در جریانه.
اما نکته ای که هستش این که به نظر من وضعیتی که منجر شده به صدور چنین حکمی برمیگرده به اون خلأ رابطه‌ای که بین تهران و ایالات متحده وجود داره، و در همین جا میشود همین حرف را هم تکرار کنم که این که تا کنون حکمی صادر نشده و احیانا اگر حکمی هم صادر بشه به هر حال دولت ایالات متحده به خاطر حسن روابطش با سعودی اون رو یه جوری رفع و رجوع خواهد کرد، برمیگرده به رابطه بسیار بسیار پررنگ ریاض و ایالات متحده. در واقع به دلیل اینکه ما فاقد روابط حسن به ایالات متحده هستیم، ساده ترین مسائل هم سریعا منتهی به این میشه که در ایرانی که در اون مسئله دست نداشته و این بنا به اظهارات این دادگاه فقط اون حمله کنندگان ظاهرا از ایران رد شدن یا مثلا یه آموزش کوچکی دیدن یا به هر حال مثلا یک بهانه های بسیار ساده ای گرفته شده و یک رقم این چنین درشتی رو به پای کشوری نوشتن که هیچ شواهدی در دست نیست در این کشور، یعنی اراده ملی، اراده حکومتی در کار بوده باشه که به دنبال این حمله در 11 سپتامبر بوده.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند. میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اخبار و گزارشامون هم میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. نوبت رسید به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان.
هفته گذشته مدیر مسئول روزنامه شهر رو به دلیلی که در این روزنامه گزارشی در مورد اون حاشیه نشین ها و فساد فقر و درون اون حاشیه نشین ها رو چاپ کرده بودن، ایشون رو بازداشت کردن و با قول و زنجیر بردن به دادگاه و وثیقه و بقیه مسائل. استان خراسان چه قبل از اینکه تجزیه بشه به سه استان، به دلیل وجود استان قدس رضوی و درآمدهای زیادی که این استان قدس داره، باید طوری عملی شد که استان خراسان یکی از مرفه ترین و پیشرفته ترین استانهای کشور باشه و الگویی باشه برای دیگر استانها. ولی برعکس میبینیم که با وجود تمام این همه ثروت هایی که از استان قدس رضوی تولید میشه، فقر، بیکاری، عقب ماندگی و اینا هم هست. وقتی یه خبرنگار به خاطر اینکه این واقعیت رو گفته با قول زنجیر میکنن زندان.
خواستم بگم اگر ما تا الان رکورد نزده بودیم، امروز دیگه رکورد کامل زدیم. چون به هیچ عنوان اینترنت نداریم. با تشکر، موفق باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ضمن آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست، instagram.com/radiofarda. اونجا هم میتونید برای ما خبر یا مطالبتون رو بگذارید. اما پایان بخش این بخش آخرین اخبار میادین ورزشی هست. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در رقابت‌های تیراندازی معلولان جهان که حکم کسب سهمیه پاراولمپیک را هم دارد، روز یکشنبه ساره جوانمردی بانوی تیرانداز ایران به هدف زد و با کسب نشان طلا در رشته تفنگ بادی 10 متر سهمیه مستقیم رقابت‌های پاراولمپیک توکیو در سال 2020 را هم به دست آورد. مسابقات قهرمانی تیراندازی معلولان جهان در سال 2018 از 14 اردیبهشت در شهر چونگجوی کره جنوبی آغاز شده و تا 21 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. تیم فوتبال پرسپولیس دوشنبه در بازی رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ابوظبی با تیم الجزیره امارات دیدار می‌کند. سرخپوشان آخرین تمرین آمادگی خود را یکشنبه در ورزشگاه ابوظبی انجام دادند و به گفته برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس، بازیکنان این تیم تشنه گرفتن جام هستند. بازی برگشت پرسپولیس الجزیره 24 اردیبهشت در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان دو ورزشکار ملی پوش را به دلیل مصاحبه با برخی از رسانه‌ها و انتقاد از مسئولان این فدراسیون به محرومیت‌های سنگین محکوم کرد. بنابر گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی، راحله خیرالله‌زاده و وحید بهرانی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان، هر کدام به مدت 2 سال از کلیه فعالیت‌های ورزشی در این رشته محروم شدند که 1 سال آن تعلیق خواهد شد. این دو تیرانداز همچنین 10 میلیون ریال جریمه نقدی هم باید پرداخت کنند. از فیلیپین میزبان مسابقات دوچرخ سواری کوهستان آسیا خبر آمده. شیوا توکلی، رکابزن ملی پوش ایران در رده سنی زیر 23 سال، روز یکشنبه هنگام مسابقه دچار حادثه شد. مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری ایران با تایید این خبر اعلام کرد خانم توکلی از ناحیه لگن دچار مصدومیت شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است. در بازی‌های یکشنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس، منچستر سیتی قهرمان زودهنگام این بازی‌ها بعد از تساوی خانگی بدون گل مقابل هادرسفیلد جشن قهرمانی برپا کرد. آرسنال در روز خداحافظی آرسن ونگر سرمربیش با 5 گل برنلی را در هم کوبید. و چلسی در استامفورد بریج لندن با یک گل از صد لیورپول گذشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.